و گفتگو رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. به ساعت 12:30 رسیدیم. دعوتتون میکنم در این ساعت همراه بشید با برنامه بعدی با عنوان جریان.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، خوش آمدید به برنامه جریان. در حسینیه امام رهبر انقلاب دیدار داشتند با تولید کنندگان و فعالان بخش خصوصی. نمایشگاه پیشگامان پیشرفت در حسینیه برگزار شد. میخوایم در مورد این موضوع صحبت بکنیم با آقای دکتر آقا محمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام. جریان رو با این موضوع دنبال بفرمایید. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
من هم خدمت شما عرض ادب و سلام دارم.
خیلی ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. در حسینیه امام خمینی رحمت الله رهبری هم دیدار داشتن با فعالان بخش خصوصی تولید کنندگان و هم نمایشگاه مهمی برگزار شد. اولا اگه خود نمایشگاه ما رو صحبت بکنیم، چند سالی است که برگزار میشه، سال گذشته بوده. فکر میکنید برجستگی این نمایشگاه، جمع کردن این افراد در حسینیه امام برای چیه و رهبری چرا تأکید دارن بر اینکه رسانه ها، مردم و حتی مسئولین باخبر باشن از این دستاوردها؟
راجع به نمایشگاه، طبیعتاً یه جای محدود 39 تا غرفه تشکیل میشه، ولی کاری که میکنه بیشتر این هست که قشرهای مختلف رو از شرکت‌های بزرگ گرفته تا واحدهای کوچیک که مثلا صنایع دستی رو انجام میدن، سعی میکنه اونایی که کار جدیدی رو ارائه دادن یا نوع تجمعشون جدیده و ابتکاریه و یا محصولشون کاملا جدیده و یا تکنولوژی خاصی درش هست، اینا رو در طول سال که اتفاق میفته، چون این دیدار الان پنجمین سال بوده که برگزار میشده و در حقیقت در بهمن ماه هم برگزار میشه، یعنی هفته دهه اول بهمن برگزار میشه. خب این در حقیقت طوری شکل داده میشه که این تحولات دیده بشه، که نوعی الهام بخشی بکنه به کسانی که ممکنه فکر کنن کاری رو نمیتونن انجام بدن، یا کسانی که دارن کاری میکنن فکر میکنن دیگه انتهای عالم رسیدن، یه ذره ببینن نه، بالا دست اونا هم کسانی هستن باز باید تلاش بکنن، و هدفش در حقیقت برانگیختن همه افراد برای که زندگی بهتری داشته باشن، کار بهتری رو انجام بدن و در حقیقت با یک امید و نشاطی بتونن زندگی خودشون رو و جامعهشون رو تغییر بدن و متحول بکنن.
سرالی، الان نزدیک به 2 دهه است که رهبری سالها رو نامگذاریش رو اقتصادی قرار میدن، در واقع سیاست گذاری و جهت رو تعیین میکنن. شما فکر میکنید چقدر در مسیر تحقق اجرا دولت‌های مختلف، مجلس، نهادهای نظارتی چقدر در این مسیر قرار گرفتن؟ الان سال جهش تولید با مشارکت مردم داره تمام میشه، چقدر این شعار محقق شد عددی، آماری؟
ببینید مسئله ما اینه که وقتی یک فرهنگ غلطی جا میفته به طور طولانی، شما تا بخوای او رو جمعش بکنی و تغییرش بدی، دائما برش باید اصرار بکنی تا روش جدید جایگزین روش قدیم بشه، چون اینا تقریبا میشه یه ذهنیت های. 2 تا مشکل در اقتصاد ایران به وجود آمده بوده که مشکلات اساسی هست. یکی اقتصاد دولتی و یکی اقتصاد نفتی. یعنی به دلیل وجود نفت دیگه حالا یه سری لوازم وارد بشه، یه سری مصرف صورت بگیره، یه سری مونتاژ اتفاق بیفته، خب این در حقیقت صنعت رو میخواست جلوه بده و شکل بده. و از طرفی هم دولت این کارا رو میگرفته، وقتی کار بزرگ میشده میگفتن نه کسی نمیتونه انجام بده، این رو به دولت وامیگذاره. خب حالا جامعه قراره که نه، بخش خصوصی همه این کار رو به عهده بگیره، یه باره به عهده نمیگیره، یعنی احتیاط میکنه، شک میکنه. دولت هم یه باره واگذار نمی کنن، چون ساختار وزارت خونه یه جوریه که بدون تصدی انگار لذتی وجود نداره، یعنی توی اداره به معنای محتوایی کار صورت نمیگیره. ولی ازای ساختاریه که طرف میخواد تخصیص ارز بده، میخواد بگه این کار بکن و این کار نکن، این قیمت رو بذار و این قیمت رو نذار، هر روز یه فرمایشی داره، یه دستوری میخواد بده. اینم با روح اقتصاد واقعا سازگار نیست. بنابراین نرخ رشد اقتصادی کاهش پیدا میکنه، رقابت کشور با سایر کشورها در حقیقت افت میکنه. پس رهبری وقتی این درد رو احساس کردن و تشخیص دادن، دائم بر این سیاست اصرار کردن که این باید عوض بشه و همچنین بر سرعت نرخ رشد. بنابراین وقتی هدف میگذارم معناش نیست که عیناً ما به او اعداد میرسیم و به اون میرسیم، مهم اینه که اون حرف قدیمی شکسته بشه و در حقیقت تا یه وقتی که دیگه از اون مانع بتونیم عبور بکنیم. لذا نرخ رشد 8% دائما داره تکرار میشه، اصرار برش میشه. خب اونایی که میخوان خیلی راحتتر کاری انجام بدن، بهره‌وری کار سختیه، خیلی راحت تر شما یه جنسی رو خیلی ساده در اختیار بذاری و نابودش کنی بدون اینکه بتونی ازش بهره برداری بکنی و استفاده بکنی. حتی در سیاست‌های اصلی 44 سهام عدالت وقتی واگذار میشه، خب شما یه مرتبه به 60 میلیون آدم سهام عدالت میدی و سهامدارشون میکنی در بورس مملکت. خب معنا و مفهوم این چیه؟ پس باید همه به تحرک بیفتن. ولی شما میبینید دولت ها میان مهار میزنن، نمیذارن این حرکت کنه، صندلیشو برمیدارن، یعنی این سهام عدالت میره در جریان شرکت ها قرار میگیره، حالا این مثلا میشه 20%، میشه 40%، دو تا صندلی داره، سه تا صندلی داره، حالا دعوا میشه که کدام وزارت خونه اون صندلی رو بذاره و شروع میکنن دیگه حالا توی نوشتن قانونگذاری آیین‌نامه نویسی که این رو تصاحب کنن. سهام عدالت در گذشته رهبری موافقت کردن که آزادسازی به اختیار مردم، هر کی خواست بمونه در داخل سیستم و هر کی خواست خودش خارج بشه. گروه زیادی از اون اعلام خروج کردن، تا الان اونا رو نذاشتن خارج بشه، یعنی همچنان نگه داشتن چون صندلی لازمه. طرف میخواد تو شرکت مس بشینه، میخواد تو پتروشیمی خلیج فارس بشینه، تو کجا بشینه؟ خود دو تا صندلی به اون معتبری. این آقا کیه؟ یه آقا رو یه وزارتخونه گفته، این آقا رو یه نهادی گفته و میاد میشینه. بنابراین به هم زدن این ساختارها همیشه این مشکلی است که دائما، حالا وقتی هم که میخوان واگذار نکنن که نمیان به این صراحت بگن، یه جای خطایی صورت میگیره، او رو بهانه میکنن، میگن این چون خطا شد اجازه بدین بقیه رو نگه داریم تا بتونیم انجام بدیم. نمیگم نمیرسه، ولی میخوام بگم اصلاح زمانبره. شما داخل یه بوروکراسی میفتی که دائما شما رو در رنج قرار میده، بنابراین پس میارزه که اینقدر اصرار بکنه تا از دست اینا خارج بشه. کمایی که امروز رهبری فرمودن دهه 90 ما وقتی مشکل پیدا کردیم و به اصطلاح بحث‌های مربوط نرخ رشدمون خیلی پایین بود، شاید یکی از دلایلش اینه که اصل 44 اجرا نشد و رفتن به عدم اجرای اصل 44. خب این نکته ایست که تشخیص هم که داده میشه تا پا بگه. حال بعضی ها ممکن بگن خب رهبری وقتی میگه باید انجام بشه. این تصور اشتباهه که ما تصور کنیم که رهبری وقتی میگن بدون مجرای قانونی میگن، چنین چیزی نیست. یعنی رهبری هم در داخل مجرای قانونی خودشون رو قرار میدن، بله ایشون سیاست گذار هستن، ولی پیاده سازی اون سیاست به دست مجریه، پیاده سازی اون به دست قانون گذاره. اینجور نیست که شخص رهبری خودشون هم در حقیقت اجرای سیاست میکنه. این اون گیریه که در حقیقت تو این کارها به وجود میاد. لذا نامگذاری سالها دائما برای این کار، برای اینکه از اقتصاد دولتی فاصله بگیریم و کنارش بذاریم و برای اینه که در حقیقت بخش خصوصی بیاد جایگزین بشه، باز نهادها نیاد، باز به اصطلاح شبه دولتی ها نیاد و بخش خصوصی مردم بتونن بیان. از طرفی هم مردم وقتی اینو میبینن یه مقدار محتاطن دیگه، اون سرعتی که در حرکت و جنگندگی که بخوان داشته باشن، اونا هم یه مقدار با احتیاط میان میگن حالا بریم درگیر بشیم، فعلا یه آپاریکه داریم اونم مثلا ممکنه از دست بدیم. پس دو طرفه این داستان در حقیقت شکل میگیره. لذا این نامگذاری ها برای عبور از این مسائل، و اگر بخوایم بگیم که شده یا نه، به نظرم جوانهایی که زده نشون میده این کار گرفته، یعنی مثل یک باغیست که شما داری جوانهای نو رو میزنی، اون کهنه ها باید به تدریج افول کنن و از بین برن. این رو میشه در نمایشگاه و در سخنرانی ها و در ظهور و بروز شرکت های بزرگ در داخل کشور توسط بخش خصوصی دید که این نهال پا گرفته و این نهال موفق میشه و انشاءالله به نتیجه میرسه.
اما میزان گلایه رهبری بیشتر آقای دکتر، یعنی ایشون از دولت های مختلف حالا گلایه و این مطالبه رو داشتن که چرا اصل 44 رو اجرایی نکردید. الان شما اشاره فرمودین، آیا این مانع اجرایی شدن اصل 44 و مشارکت دادن مردم صرفا اینه که میخوان صندلی ها رو داشته باشند دولتی ها، یا نه موانع دیگه ای هم هست تو بحث نظارتی، تو بحث قانون گذاری؟
ببینیم مثلا یه بحثشون خود نظارتی ها، مثلا نظارتی ها خب میان به وظایف خودشون از زاویه دید خودشون نگاه میکنن که ما این کار رو بکن، طرف میبینه آقا دست نزنه راحت تره دیگه، فردا میره یکی میاد جلوش وای میسه و اونو متهم میکنه که تو ال کردی ول کردی، پس درد سر رو نمیخواد بپذیره. منم باز همه اینا رو منفی نمیگم، میگم موانع سر راهشونه که کند میکنه کار رو، چیزی که رهبری امروز اجاره فرمودن که انگار اینها وظیفه‌شون سرعتگیریه. یعنی میاد جلو وای میسن، همین که طرف نمیتونه دیگه تند بره دیگه سرعت منتفی میشه دیگه. خب وقتی سرعت منتفی میشه، میشه نرخ رشد 3% 4% دیگه، یعنی اتفاق میفته، اینجور نیست که هیچ نرخ رشدی حاصل نمیشه، ولی در یک دهم میشه 1%، یعنی یه مرتبه یه افت اساسی میکنه. پس رشدی هست، ولی رشد متکی به نفت، رشد متکی به فعالیت‌های دولتی و بدون نتیجه مثبت، در طوری که جهان جهان رقابتیه و شما نمیتونید بگی همسایت وایسه تا شما بهش برسی، شما باید خودت سرعتت رو با او انطباق بدی. او با بخش خصوصی حرکت میکنه، شما با بوروکراسی داری حرکت میکنی، بوروکراسی امکان چنین رقابتی رو نداره.
این موانع رو چطور میشه رفع کرد؟ همین مثالی که مثلا در حوزه نظارتی اشاره کردید، آیا این بوروکراسی ما، این متسلب بودن بوروکراسی، رهبری هم اشاره کردن مثلا یه کسی میخواد یه مجوزی بگیره، قانونهای متعدد باید منتظر بمونه، راه حل کجاست؟ چرا باز نمیشه؟ دولت‌های مختلف با نگرش‌های مختلف تجربه شدن اما خیلی حل نشده.
دولت‌ها وقتی میان اولش همه خیلی خوب میگن، بعد که یه ذره زمان ازش میگذره یواش یواش همه محتاط میشن، یعنی انگار مثلا یه سختی، یک و کار زیاد، یعنی کارهای بی خود و وقتگیر میاد دیگه، اصلا طرف اینقدر کارتابل داره که اون مسئله اساسیه رو. الان مثلا رئیس جمهور اشاره میکنم، میگن به هر چی من میخوام دست بزنم میگن این دست نزن، ایشون دیگه الان صراحتا نمیگن. خب بعد یه مدتی واقعا دست نمیزنه، یعنی دائم میگن این دست بزنی خراب میشه، اون دست بزنی کیا بدشون میاد، اون یکی رو مردم خوششون نمیاد، در صورتی که کسی که میاد مجری میشه علل قاعده یه هدفی رو باید محقق کنه، او هدف اگر نشه، هیچی هم خراب نشه، چیزی اتفاق نیفتاده، چون هدفه که اصل بود محقق نشده. سعادت مردم وقتی نرخ رشدی باشه، چون ما نمیتونیم که بیایم فقر رو بین مردم توزیع بکنیم، ما باید یه ثروتی ایجاد بکنیم اون رو به کسانی که به اون بیش از همه احتیاج دارن توزیع بکنیم. وقتی چنین اتفاقی نیفته، خب میشه یه مسئله. بعدم نکته بعدی ما در سیاسته، خود سیاست یک استقراری نداره، بیشتر موضوعاتش همین جنسای معمولی اقتصاده، یعنی اینو میگیرن گروگان هم دیگه، یعنی ولذا میبینیم جناها هم وقتی عوض میشن شعاراشون هم انگار عوض میشه، یعنی گاهی این طرفدار بازار گاهی اون طرفدار بازار میشه و امثال اینا، یعنی این تغییرات رو آدم خیلی واضح میبینه، چون اونم یه نهاد مستقری در حقیقت به نام حزب خیلی نداره و یه تشکلی که دیگه حرفی که میزنه محدودهاش قطعی کنه، پشتیبانیاش از مقامش انجام بده، چنین چیزی هم به اون به اصطلاح محکمی آدم نمیبینه.
این موضوع هدف گذاری رشد 8% یه بخش شما گفتید، چند تا سوال دارم. آیا حالا دو تا گروه هستن، یه عده میگن شدنی است، یه عده میگن نه امکانش نیست، شما قائل به این هستید که شدنی است، آیا با تحریم ها نبود سرمایه گذاری خارجی میشه به این رشد 8% رسید؟
ببینید ما الان چند تا تحول بنیادین داریم که باید بهش نگاه کنیم. ما دو تا اولا ثروت بزرگ 25 ساله داریم، یکی نسل جوانه. ما تا 25 سال آینده پنجره جمعیتی داریم و یه نسل جوانی داریم که هیچ وقت نداشتیم، چه از لحاظ تعداد، چه از لحاظ سواد و توانایی و چه از لحاظ بلند پروازی، یعنی همه اینا رو دارن و اگرم ناراضین یا هی دنبال اینن که یه جای دیگری هم اگر نیست پیدا بکنن، به این دلیله که قانع به مسائل روزمره و روال گذشته پدرانشون نیستن. این واقعیت. پس این مهمترین سرمایه است و گرانترین سرمایه هم هست. چرا؟ چون ما در آستانه یک تغییر پارادایمای جهانی هستیم که تمام اینا داره تغییر میکنه و این تغییرات در حقیقت فرصتی رو میده که این نیروی انسانی بتونه اونا رو نقد بکنه. نکته دوم در حقیقت در اینجا مسئله سوخت‌های فسیلیه. ما در 25 سال آینده جایگاه سوخت‌های فسیلی به مانند جایگاه امروز نخواهد بود، یعنی افت پیدا میکنه و میاد پایین. پس ما 25 سال وقت داریم که حد اکثر استفاده از منابع فسیلی رو انجام بدیم، یعنی سرمایه داریم اگر به او بپردازیم و اگر ساده کنیم و سهل کنیم. چرا الان شکایت دائما میشه که آقا چرا 3 سال 4 سال برای جواز؟ چون طرف کاری نداره که آقا پتروشیمی خوابیده گاز میخواد، تو قرارداد میخوای به من دی بشین، میگه حالا باید من اینه دقیق ببینم اون دقیق ببینم، کاری با نتیجه الان نداره. چرا؟ تو بوروکراسیه، چند تا هیئت بالا سرش هست، باید یکی یکی اون هیئت‌ها رو عبور بده، باز هر کی هم یه هیئت اضافه میذاره که نباید اینجا خطا صورت بگیره چون جای بزرگیه. خب نفت و گاز رو باید سرعت داد و شیوه ها رو باید متنوع کرد تا این سرمایه گذاری بتونه محقق بشه و این میتونه یه درآمد بزرگ. معدن هم همینجوره، یعنی معدن در ایران الان در برنامه هفتم اگر برای کل برنامه 8% گذاشتن، برای معدن 13% گذاشتن، واقعا هم شدنیه. یعنی این طوری هست که مطالعاتی هم که انجام دادن الان نشون میده که، ولی در واگذاری معدن به راحتی کار انجام نمیگیره، باز معدن رو میان انحصاری میدن به شرکت‌های به اصطلاح غیر خصوصی و در حقیقت اونها دو مرتبه شروع میکنن به فکر خودشون و مدل کار خودشون حرکت میکنن. الان مصر رو از رفسنجان تا آذربایجان به شرکت مصر دادن، یعنی یه جا. خب شما مصر یه چی هست، معدنی هست که بسیار کارآمده و بسیار موثره، سرمایه گذاری بالایی میبره، بلافاصله هم برمیگرده، در آینده هم هست، یعنی مغلوب نخواهد شد. خب اگر این رو نگاه کنیم و تو این صنایع بیایم ببینیم چگونه آمدن و اونها رو نمیذارن دست بخش خصوصی بره، جایی هم که داره میره مانع میخوره به سوخت و به چه و به چه و براش حل نمیکنن، نشون میده پس ما باید الان اگر میخوایم به اهداف مورد نظر رهبری برسیم به دو چیز تکیه کنیم. تکیه اولمون روی معدن و من جمله نفت و گاز که یه امر باز معدنی است تکیه کنیم و بهره برداری رو حد اکثر کنیم، ولی نه برای مصرفمون، برای سرمایه گذاری در سایر رشته هایی که نیاز داریم. پس منابع در اینجا واقعا وجود داره و به سرعت هم میتونه برگشت بده و قابلیت انجام داره. نکته دوم که در اینجا وجود داره مربوط به نسل جوانه. نسل جوان الان با اقتصاد دیجیتال میتونه یه تحول بنیادین در کشور به وجود بیاره که هیچ کدام از این موانعی که سر راه تولید معمولی ما وجود داره اونجا وجود نداره. ولی چون سرعت بزرگ شدن در اونجا زیاده، باز خیلی ها احتیاط میکنن، میگن اینا کیان یه دفعه بیان بزرگ بشن، از قبلی ها خیلی سریعتر برن جلو. ما اگر نرخ رشد 8% بخوایم، حتماً و حتماً باید به اقتصاد دیجیتال به معنای اساسی بپردازیم و همه همتمون رو بگذاریم که اقتصاد دیجیتال رو باز بکنیم و همه زمیناش بدیم. نیروهاش هم داریم. نمایشگاه یکی از جاهایی رو که نشون میداد انسانهایی بودن که این کار رو شروع کردن، بعضی هاشون هم از خارج برگشته بودن، یعنی مدت ها در خارج کار میکردن، حالا آمده بودن
کار صنعتی هم شدن، به تولید هم
رسیدن، یعنی میتونن به راحتی وارد این حوزه بشن. مطالعاتش هم تقریبا شروع شده، من نمیگم نهایی شده، ولی در مورد اقتصاد دیجیتال نرخ رشدش هم محدود نیست و به روز هم هست، جهانی هم هست، یعنی شما میتونی در این زمینه کار بکنی بره جلو. الان در برنامه هفتم تربیت 500,000 نفر نرم افزاری رو در حقیقت تصویب کردن. این یعنی دیگه نباید عقب بیفته، این یعنی حالا که برنامه اجرا شد دیگه 5 سال دیگه، من چند ساله، سال اول باید همه زیرساختاش به وجود بیاد. الان که بحث هوش مصنوعی میشه، هوش مصنوعی که کاربردیش یه حرف الان شروع شده، ما 250 شرکت هوش مصنوعی داریم، همه هم آدمای قابلی هست و بعضی شرکتاش 1,000 نفر نیرو دارن، یعنی پس شرکت‌های کوچیک هم نیستن، کوچیک هم توشون هست، ولی همه هم میتونن با هم دیگه همکار بشن و تبدیل بشن به یه زنجیره بزرگ جهانی. اما لازمه این سرمایه گذاری در کارت های مربوطه و فلانه، خب هر کس که نمیتونه بره 1,000,000 تومان 2,000,000 تومان بده یه کارت بگیره، با یه کارت که هوش مصنوعی جایی نمیاد، که الان اشلای اونجا 100,000 تا 10,000 تا 200,000 تا 600,000 تا بعضی دارن به 1,000,000 و اینا میرسونن و بالاتر از این حرفا دارن عبور میده. خب اگه قرار هوش مصنوعی اتفاق بیفته که تحول بنیادینه و بسیاری از مسائل رو میتونه تغییر بده، خب دیگه الان باید همتمون رو انجام بدیم و این اتفاقی بیفته. خب این تمام بچهای دانشگاهی ما که سرمایه اصلی ما هستن به اینجا جذب میشن، بچه‌ای هم که در بیرون داریم به اینجا جذب میشن، یعنی این دور نیست که جذب نخواهند شد. تمام محلات کمتر برخوردار ما هم میتونن استارتاپ های دانش آموزی داشته باشن و در اینجا نیرو تربیت کنن، یعنی دیگه یه بچه‌ای که داره دبیرستان درس میخونه نره دیپلم بعد لیسانس بعد فوق لیسانس بعد دکترا بعد حالا بگرده دنبال کار، نه زن داره نه زندگی داره نه هیچی. خب که میتونه به راحتی همینا رو علاقشه با همون گوشی که داره، با همون امکاناتی که داره، با همون ظرفیت ها، شما حالا میتونی وام بدی، اعتبار بهش بدی، ظرفیت های لازم رو بهش بدی، بتونه کارش رو شروع کنه. پس یه تغییرات اینجوری رو به نظرم اگر ما بدیم، راهمون کوتاه شده و میتونیم به سرعت عبور کنیم و اونهایی که این نبودن میمونه.
سرمایش نیست
چیو؟
یعنی همین الان وام بده بیاد این شغل رو توسعه بده، دولت میگه من پول ندارم، خب سرمایه‌گذار خارجی بیاد. ببینید صنعت‌های بزرگتر
همینا، ببینید
همین ناترازی‌های انرژی،
من الان میذارم. ببینید مثلا الان بحث‌های مربوط به انیمیشن، شرکت های بسیاری هستن که حالا تعداد چی من رفتم دیدم اصلا، یعنی حالا امسال تو نمایشگاه نیوردیم ولی قابلیت های خوب. من پارسال رفتم یه شرکت رو دیدم 150 نفر نیرو داره، تمام هم بچه هایی که قابلیت های بالا و خوب دارن، با هم دارن کار میکنن، انیمیشن تولید میکنه برای کجا؟ برای تمام کشورهای همسایه در بهترین محصولات، برای هند، برای بسیاری از کشورهای آسیایی.
با چقدر سرمایه؟ با چقدر سرمایه و هزینه؟
سرمایه که حالا من مثالش میذارم، به من یه شرکت رفتم دیدم، از این مجوزهای خلاق هم گرفته بود، رفتم دیدم، بعد دفعه بعد دیدم زنگ زد، مدیرش یه عربه، یه عرب خوزستانی، زنگ زد به من که فلانی بیا سالگرد نمیه ببینی. رفتم گفتم آقا سالگرد چه کار کردی؟ گفت آقا من امسال 985,000 دلار اضافه کردم به سرمایه. بعد گفتم خب آره اگه این کار کردی خوبه. گفت البته من 60 نفر نیرو اضافه کردم، 10 داش رو فیزیکی اضافه کردم، نیروی انسانی آوردم، 50 داش رو از هوش مصنوعی آوردم. پس من الان دیگه نیروم نیروی قبلی نیست، نیرو اضافه کردم. بعد که من رفتم نشستم یه قرارداد برام آورد. گفت اون گفتم برات، ولی بیا این قرارداد الان با من آمدن بستن 3 میلیون دلار. خب این راه باز میشه. ببین تو این رشته شما شروع کن سرمایه گذاری، این دیگه اون حالته. پول مجازی چه مشکلی داره که ما مثلا رایجش بکنیم؟ چه اشکالی داره که ما اجازه بدیم انرژی خورشیدی تولید بشه و این انرژی خورشیدی برای تولید پول مجازی اتفاق بیفته؟ این قابلیت انجام داره. ولی ما تا میخوایم صحبت کنیم میگیم آقا این تا بشه. خود تا بشه اول هر کی شروع میکنه. دیروز یکی، امروز یکی از سخنرانهایی که صحبت کرد یزدی بود و مربوط به نساجی، گفت من چند سال پیش متولد 55 بود، رئیس انجمن نساجی ایران شده. خب شما به این همه نساج بزرگ او رو تشخیص دادن که این قابلیتش خیلی بالاست و میتونه این کار بکنه. میگه من با 11 میلیون تومان، دیگه خودش نقد کرد، گفت با 11 میلیون تومان وام گرفتم شروع کردم تولید اینه. حالا وقتی اینه میاد تو دیجیتال که میشه یه چی بزرگ. و بعدم الان پول وجود داره. در محضر رهبری گفتن آقا در این زمینه ای که الان شما داری ملاحظه میکنی، ما میگیم آقا اینا رو اختیارات چه بدین به ما 40,000 میلیارد تومان سرمایه گذاری کنیم. خب اون کار نمیکنن. همین سرمایه گذاری میاد در شمال تهران در ساختمان میشه. شما الان شرکت هایی دارید که 2 میلیون متر مربع در شمال تهران ساختمان ساختن و دستشون درد نکنه. ولی آیا شما نیاز داشتید به ساختمان های یعنی اول به ساختمان های نیاز دارید که 500 میلیون تومان، 200 میلیون تومان، 300 میلیون تومان قیمت متراژ متریش بشه، همه تجهیزات در داخل او قرار بگیره؟ او واقعا اگه اقتصاد دیجیتال را بیفته اون پول نمیاد بره تو دیجیتال، اون پول نمیاد بره تو نفت و گاز به شرطی راه رو، چون بلافاصله تولید ثروت میکنه براش. یعنی شما نفت و گاز به محض اینکه چاهتون به نتیجه برسه که میگن تولید اول یا تولید زود هنگام الی پروداکت به قول خودشون، وقتی این میاد شما همین الان در قرارداد می‌نویسیم 25% رو میدیم به پروژه، حالا 40% میدیم، خب میتونیم 100% بدیم.
آقای دکتر الان تو این مثلا یک دهه از دهه 90 به این طرف که ما مسئله ناترازی انرژی رو داریم، یکی از استدلالهایی که نیروگان نساختیم یا توسعه ندادیم همین مسئله است که سرمایهش نیست. دولت میگه هزینه بره، من سرمایه‌شو ندارم. و الان این مسئله باش مواجه شد.
ببین
الان مثالی که شما زدید مقایسه کنید صنعت‌های بزرگ،
مثلا نیروگان رو ببین، این که میگیم دولتی باید نگاه کنیم بهش. الان نیروگاه ها بیشترش دست خصوصی ها رفته. خوبه پول برقش باید بدم بهش دیگه، نمیده. چرا؟ میگه من سوبسید دارم میدم. و تو به این بده کار، چرا داری کار میکنی؟ داروسازا الان خصوصی هن، داروخانه ها خصوصی هن، اما 32 همت طلب کار هن. برای چی؟ میگه من سوبسید میدم. خب شما از جیب کی داری سوبسید میدی؟ از جیب سرمایه گذاری ملت؟ یعنی ملت رو ما داریم گرفتار میکنیم، امروز رو از سر خودمون با میکنیم، میگیم ببین من چه خوب بودم، همه چی بهت دادم قیمت خوب، بعد از اون طرف یه تورم هنگفتی به دلیل این بدهی ها ایجاد میشه، 40% مردم ضرر میکنه. یعنی هم سرمایه گذاری از دست دادن، هم تورم آمد، هیچ کدام از اونا نذاشت از گلوی اینا آب خوشی پاک. این سیاست ها غلطه. این سیاست ها سیاست های ظاهری رفاهی است، ولی عمقش رفاهی نیست، عمقش در حقیقت ضد توسعه است. خب اگر هر کسی رو در حریمش آزاد بذارن، بگن آقا مالک مالکه، خوشحال که نمیتونی بیه مال یکی رو در یدت بگیری و بعد در اختیارش نذاری. الان شما هر زمینه رو بگی من به شما میگم که اینا میتونستن توسعه پیدا کنن، ولی به محض اینکه آمدن توسعه پیدا